عمه وبصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. آغاز هفته دفاع مقدس است، تقارنش با این دهه عظیم الشأن و قنبار. شهدای عزیز ما مهمان شهدای کربلا باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به خدا قسم روا نیست امام حسین علیه السلام به یه دلیلی شهید شده باشد و ما قرنها بیاییم و بر او گریه کنیم، ندبه کنیم و عزاداری کنیم، این همه هزینه بشود و باز همون درد و همون علت سر جاش باقی بمونه. انصافتون رو خودتون قضاوت بکنید. آیا انصاف پاره تن رسول الله، حبیب خدا و رسولش، پسر فاطمه با بدترین وضع ممکن که نه قبلش چنین اتفاقی افتاده است و نه بعدش چنین اتفاقی افتاده است، این جنایاتی هم که داره صورت میگیره و گاهی ما میبینیم فقط اون حلقه مفقوده ظلم دشمنان اهل بیت رو برای ما پیدا میکنه، جنایاتی که داعش و داعشی ها و امثال هم انجام میدن. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، این بیانی که استخونهای انسان رو خورد میکنه اگر قلبی بیدار باشد، که امام سجاد فرمود مردم اگر خدا به جای این که به پیغمبر بفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که خدا به پیغمبر گفت به این مردم بگو من اجر و مزد رسالت از شما نمیخوام، چون بقیه اجر و مزدهای سایر مرسلین علی الله بوده، فقط پیغمبر ماست. گفت این چنین بهشون بگو من اجر و مزد رسالت نمیخوام مگر مودت ذوی القربا، دستور صریح قرآن ذوی القربا پیغمبر تبیین کرد که بعداً ادا از توش در نیاد. بعد امام سجاد میگه اگه خدا به جای این حرف میگفت پیغمبر به این مردم بگو اگه میخواید حق من رو ادا کنید، اجر و مزد رسالت منو، تا میتونید بچه های منو اذیت بکنید، مردم بیش از این نمیتوانستن اذیت بکنن، یعنی سقف و ته ظلم و جور و مصیبتی است که اعظم مصائب هست. بابا ناقه صالح، این بچه شطور در حقش ظلم شد، چه بلایی بر این امت نازل شد، یه بچه شطور. وقت ببینید روایات بزرگان ما چی میگن، یعنی خوب بچه شطور بلا نازل شد، عذاب آمد، آیا جا نداشت وقتی ابا عبدالله شش ماهه رو گرفت روی دستش بلا نازل بشود؟ خیلی مصیبت. و چون قرآن بود استدلال قرار دادم و الا اصلا تشبیه به حسب ازار، چون اسراریست در قرآن به این مقایسه ها که بزرگان فرمودن و الا ما که همچی چیزی رو عرض نمی کردم. حق به نظر شماست، من سوال کردم از شما، تقاضای جوابم دارم که هر کی در درون خودش جواب بده. خدا رو خوش میاد؟ نه والا. که عزیز زهرا به یه دلیلی بدن مطهرش قرار بگیر اون جایی که نباید قرار بگیرد، اون بی حرمتی که نباید بشود که شد، چرا ما در روایات سلام میدیم به روح و جسم ابا عبدالله؟ چون هم جسارت به روحش شد هم به جسمش شد. واقعا نمیخوام براتون روزه بخوانم، اما این مصائبی که وارد شده بعد به یه دلیل اینقدر، یه دلیل مادر و دلایل بعدی زیر مجموع هست، دوباره همون سر جای خودش باقی باشه. علتی که اینقدر مظلوم واقع شد آقای ما، او علت چیه؟ توی جمله، مردم حسین کشته جهل مردم شد. رواست هنوز ما نسبت به ابا عبدالله جهل داشته باشیم؟ ابا عبدالله کشته عدم معرفت مردم بود نسبت به اون جایگاه با عظمتی که اهل بیت عصمت به طهارت داشتن، خصوصا ابا عبدالله الحسین. بعد این لشکر که آمده و فردا دیگه میان، اولین پیش قراولانش میان، اینا همه اهل کوفه بودن. اهل کوفه بودنش آدم رو داغون میکنه. کوفه علی دیده هستن، شام نیست، درست مرکز فرماندهی اونجاست. علی رو دیدن، محبت های علی رو دیدن، کریم اهل بیت رو دیدن. بعد این چنین اومدن سفارایی کردن، حالا خدا رو خوش میاد. حاجا منظور چیه؟ راحت تر حرف بزن که ما هم متوجه بشیم. منظورم اینه که بیایم یه قدری معرفتمون رو نسبت به ابا عبدالله بیشتر کنیم، چون الان حسین هست، منتها دیگه حسین امروز باج بده به مردم نیست، کلمه باجم بی‌ادبی است. تا حسین امروز دیگه خدا اجازه نداد این کار، با او امام زمان است. برو تو پرده غیبت، هر وقت اینا به عذرخواهی افتادن، هر وقت نوع بشر به اضطرار رسید، ببینید تو موضوع مهدویت یکی از مباحثم اضطرار حجت هست، یعنی مردم باید بیفتن به غلط کردن که با ما حجت نیاز داریم تا امام زمان بیاد. خواهی معرفتمون رو افزایش بده. اونیست که از ما خواستن، اینه که ما میگیم آقا همین قیام ابا عبدالله که یه فرصتی فراهم شده، حالا گرده هم آمدیم بدونیم این قیام چی شد و از کجا شروع شد. هدف معرفت افزایی ماست از نقل و تحلیل و بررسی این تاریخ. ما دیشب یه مقدماتی رو عرض کردیم، چون اگه میخواستیم تو همون مقدمات بمانیم حالا بحث ادامه داره. فقط من کدها رو دادم محضر شما که بدانید این قیام ها ریشه در سقیفه دارد، از اونجا آغاز کردیم و بعد نمونه هایی هم از معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه عرض کردیم برایش. یعنی پیریزی این بود. همچنانی که عرض شد، معاویه در سال 60 هجری نیمه ماه رجب به درک واصل شد. 70 سالش بود، قریب 45 سال بر مردم سلطنت کرد. نمیگن خلافت، خودش گفت که من بگید پادشاهی کرد، پادشاهی میکنم. 45 سال، بعد 45 سال به عنوان پادشاه و به اصطلاح خلیفه مسلمین، یه بخشش استاندار بود، مردم رو با بغض علی ابن ابی طالب تربیت کرد. یعنی روزی که معاویه رفته است در شام به عنوان استاندار، تا امروز که دارن لشکرکشی میکنن برابر ابا عبدالله، تا یه دو سه ماه دیگه، کمتر یه ماه دیگری که اسرا رو وارد شام میکنن و اون جسارت ها به اهل بیت میشود، روزی که معاویه رفت، همون بچه هایی که همون روز و همون سال متولد شدن امروز 45 سالشونه. یعنی 45 سال چشم باز کردن گفتن علی لعنت بر او، علی سبب اختلاف بین مسلمانان است، علی سبب عقب افتادگی شماست، علی اهل ظلم است، علی قدرت طلب است، علی دنبال موقعیت است. 45 سال جنگ روانی تمام عیار در معاویه در شام توسط معاویه بر علیه امیرالمومنین. 10 سال معاویه حکومت کرده، بچه‌هایی که اون روز متولد شدن امروز 35 سالشونه. یعنی اینایی که آمدن به استقبال کاروان سنگ می‌زدن، فحش می‌دادن، جسارت می‌کردن، اینا چاره‌ای نداشتن، علی نمی‌شناختن که بخوان حرمت فرزندانش رو نگه بدارن. تازه اونا رو قربتن الالله این کار رو میکردن. سلطنت کرد با بدترین وضع ممکن. فرصت نیست که عرض بکنم، در جلسات دیگری تخصصی باید ظلم ها و جنایات معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه مورد بررسی قرار بگیره. یه روز گفت احساس میکنم، مریضی گرفته بود، تو بستر بود، که دارم میمیرم. گفت بگید بیان به دیدنم، اما وقتی میان کسی حق نشستن نداره، باید بایستن دستو. یعنی مرگ رو داره میبینی به چشم خودش، ولی بازم میگه در مقابل من هیچکی نباید بشینه، باید بایستن. یه روحیه کاملا متکبرانه ای. اون چه که خدا و رسول و عقل و حقیقت از او بیزاره، این روحیه تکبر و او داشت. حالا خبر مرگش رسیده، بعدم جانشین رو یزید قرار داده. امشب میخوام اینو عرض بکنم، امام حسین یه دلائلی داشت برای مخالفت با یزید. دلیل اصلی این است که اصلا این جایگاه جایگاه غصب است. قاصبید شما دیگه هیچ، این ام دلیله، اصلا جایگاه اینجا نیست. لذا وقتی آمد پیش حضرت موسی بن جعفر هارون، گفت این محدوده فدک رو برای ما مشخص بکنید، ما بدونیم دیگه چیه. پدر ما رو شما فاطمیون در آوردید بیرون، هی میگید باغ، بگو چقدر ما باغ بدیم خیرش ببینید دیگه. از فرمودم میدی؟ گفت بلا، هر جایی میشینید میگید فدک مادرمون فاطمه غصب شده است. خب بعضی کم خردا خیال میکنن فدک منظور اینه که یه باغ غصب شده. زهرا مگه چیزی برای خودش نگه میداره که حالا بیاد گریه کنه، زجه بزنه برای فدک؟ اون روز عروسیش وسط راه فقیر رسیده، توقع کمک داشت. حضرت دید مما تحبون، الان لباس عروسی است، فرمود زنها بایستن، برید لباس قدیمی من رو بیاره. همونجا عوض کرد. این بیوی بیاد برای از شما، آخه نمیدونید. این مقدمه خطبه دفاعیه که معروف است به فدکیه، که دارد میگن وقتی دختر پیغمبر رو میخواستن ببرن مسجد، آخه یه طوری میگن دختر پیغمبر زیر بغلاش گرفتن، آدم میگه 70-80 سالش. آخه یه جوان 18 ساله دو سه نفر باید بلندش بکنن. بعد اینجاش خیلی جانسوزه، میگه وقتی میبردن زیر بغلاش رو میگرفتن، چادر بیبی خاکی میشد. با این حال، با این ضربه بازو و پهلو و اون حال، بیاد بره از یه باغ و گرفتن یه سند دفاع بکنه؟ چی بوده قصه ای؟ هارون گفت بابا بدید دیگه، بگو آقا چقدر، اصلا این فدک کجا بوده؟ بودش، اگر این همینیست که امرو امروز هست، ما همینو بدیم، اصلا خسارت های چند سالش هم بگو ما حساب کنیم، بدیم دیگه، آبرو برای ما نذاشتید. فدک آبرو برای قاصبی نگذاشت. موسی بن جعفر از شمال آفریقا شروع کردن، کل قلمرو جهان اسلام اون روز رو که میشد نصف زمین، نصف جهان میشد، جهان کشف شده ای که مردم درش سکنه داشتن. فهمو اینه، فدک اینه ما بده. گفت فدک تو مدینه است. فهمو نه، فدک رو گرفتی تقویت شدید، جا بابام علی رو گرفتید. یه اندیشه سیاسی امام، سخن سر یه باغ نیست، سخن سر اینه که این باغ شد تقویت دستگاه طاغوت. ابو عبدالله حسین مخالف است با یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، ابو عبدالله مخالف است با خلافت یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، به دلیل غصب این جایگاه اولا، یعنی به همون دلیلی که معاویه نباید خلافت میکرد، به همون دلیل تو نباید خلافت بکنی، به همون دلیلی که اون قبلی ها نباید خلافت میکردن، تو هم نباید خلافت بکنی. او دلیل باقیش منتها تو از اونا پدر سوخته تری. یه دلایلی هم هست که بابا مردم اگه نمیفهمید جایگاه ولایت رو، این آقا که داره برای شما حکومت میکنه یه سری مشکلات هم داره، فاکتور مشکلاتش اینه، لیستش هم اینه، حداقل اینا رو بدونید. مثل امیرالمومنین در خطبه قاسم وقتی میخواد شیطان رو، بد بودن شیطان رو به مردم معرفی بکنه، آخرش حضرت یه حرف عجیبی میزنه، میگه بابا مردم این شیطان که میگم پیرویش نکنید به ضرر دنیاتون هم هست. یعنی اگه معتقد به آخرت نیستید، پیروی از شیطان دنیای شما رو به خطر میندازه. اگر شما میگید آقا خلافت حق اهل بیت نبوده است و این اومده، این آقا این ویژگی ها رو داره علنی، به این دلایل امام مخالفت کرد. این دلایل کی بیان شد؟ در همین جلسه ای که دیروز عرض کردیم که امام آمد در کجا قرار گرفت؟ در مرکز حکومت اونجا قرار گرفت و حضرت با جوانان از بنی هاشم و دوستانشون رفته بودند. امام چند تا عملکرد داشت در این جریان. یک، وقتی اومدن به حضرت گفتن که باید بیایی، حضرت گفتن برید میام، اونا هی تکرار کردن خواستشون، حضرت با کمال شجاعت برید هر وقت شد خودم بیام، فوری با اونا را نیفتاد. بعد وقتی هم که خواست بره، حضرت نرفت تنها، یعنی یه تدبیر امنیتی و نظامی کامل رو در نظر گرفت، فرمود همه شمشیر بسته بیایید، همه هم بیرون بایستید، صدام بیرون آمد بریزید. حضرت صدا شده که برد بالا در مقابل مروان، لعنت الله علی، ریختن جمعه. بعد این مکالماتی که بین ولید عتبه، بین ولید به عنوان حاکم و مروان به عنوان حاکم قبلی در گرفت، حضرت اونجا یه سری بیانات داره. وقتی هم که حالا عرض خواهیم کرد خواستن از مدینه خروج پیدا بکنن، یعنی بعد از این جریان احزار، حضرت سه روز بعدش، دو روز سه روز بعدش از مدینه خارج شدن با یک وضعی. اونجا هم حضرت جملاتی دارن که بیان میکنن که معلوم میشه به این دلایل مخالفت کرد با یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. فرمود من بیعت نمیکنم چون یزید فاسق است و فسق را آشکارا انجام میدهد. خود فاسق بودن یه بحثه، اینی که کسی فسق را آشکارا انجام بدهد، باز هر گناهی هم میخوان بکنن تو خلوت خودش میداند و قیامت خودش، ولی وقتی این گناه تسری پیدا کرد در جامعه و این گناه شما باعث شد جامعه به انحطاط برود، روح اباهه‌گری در مردم ایجاد بشود، قبح کارها ریخته بشود، اینجا واجب است بر امام حاکم و عادل که جلوش رو بگیره. وقتی فسق علنی شد، یا آقا فاسق است، یک، فسق رو هم علنی انجام میدهد، دلائل مخالفت ابا عبدالله حسین با یزید، خلافت رو قصد کردی، فاسق هستی، فسق رو هم علنی انجام میده. بگم او شراب می نوشد. در تمام ادیان نوشیدن شراب حرام بوده، یکی از اعمال جاهلیت بوده. اینقدر وابسته بودن به شراب که انه اگه شراب رو از زندگیشون میگرفتی مساوی بود با مرگشون. تعصبی که روی شراب داشتن روی ناموسشون نداشتن، تعصبی که روی شراب داشتن روی اموالشون هم نداشتن، روی جان خودشون هم نداشتن. لذا آیات تحریم شراب تو سه نوبت نازل شد. لذا اونایی که در اتاق فکرها می نشینن میگن چند چیز رو باید اینا تصریح پیدا بشه و در جامعه اسلامی. یکی شرابه که به هر نوع ممکنی بیارید، بلایی که بگید آقا دکتر گفته، فلان گفته، به من گفته و و و امثال. و یکی از جاهایی که اهل بیت خیلی واکنش منفی نشون دادن در شراب بوده. این روایت به طرق مختلفی نقل شده که فرمود امیرالمومنین اگر قطره ای شراب در چاهی ریخته بشود، اون چاه پر بشود، درش گیاه رویده بشود روی این چاه، یا از اون چاه آب بکشن، زمینی رو آبیاری بکنن، یه گله گوسفند بیاد از این زمین و گیاه بخورد، یه دونه گوسفندش رو ذبح بکنن، بخشی از اون گوشتش رو بیارن، من نخواهم خورد. ملعون است اونی که اسبابش رو فراهم میکنه، اونی که انگورش رو میکاره، اونی که میاره باربریش رو، اونی که تولیدش میکند، اونی که میفروشد. همینا در روایت آمده است. ببینید یکی از گناهان کبیره است. الهی بمیرم، حال داری برات یه جمله بگم یا بذارم برای شب عاشورا برات بگم؟ بذار بگم. حالا معلوم نیست شب عاشورا ما باشیم. امام رضا فرمود شیعیان ما به چند چیز نظر نمی کنن مگر یاد می کنن از جد ما ابا عبدالله الحسین. یکیش بعضی از حیواناته که لابد دلیلش می دونید. یکیش فرمود شراب است. یکیش فرمود شطرنج است. گفتن آقا چرا؟ گفت آخه این ملعون برگ شطرنج رو گذاشت رو سر جدم ابا عبدالله الحسین و اون تهمونده شرابش رو اونجا که نباید بریزد ریخت، و اون حیوانات اون جسارت ها که نباید بکنند کردن. بی حرمتی ها شده. فرمود این یزید از خصوصیتش اینه که شراب می نوشد. لذا من مخالفم. با سگان و بوزینگان و حیوانات می نوشه. گاهی آدم یه چیزایی می بینه تو جامعه اسلامی، بعد سگ خیلی عجیب، و تو بعضی از محافل و مجالس امثال عروسی ها و و این ماده نجس نوشیده شود. و یزید که اونا رو داشت، بعضی هم که همینا رو دارن. ابا عبدالله به این دلائل مخالف بود. من و توی مرید امام حسین هم نباید مخالفت کنیم با این چیزها. امام من و شما ها فرمود ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. اینه به محمد حنفیه فرمود. چه تدبیر قشنگی که این دهه رو گذاشتن دهه امر به معروف و نهی از منکر. چقدر ما امر به معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم. گاهی بعضی آبروی خودشون مهمتره براشون. یه بگیم آه بله شرایط امر به معروف وقتی جمع شد بر ما واجب هست که این کارا رو انجام بدیم. خب من با یزید مخالفم چون این کارا رو میکنه. دیگه چرا؟ فرمود نفوس پاک رو کشت. میکشه. همچنانی که معاویه این کار رو کرد. من مخالفم. چون نفسهای پاکی کشته شد و میکشن. مؤمنینی رو از دم تیغ گذروندن با بدترین وضع ممکن. من مخالفم چون پیغمبر فرمود خلافت بر خاندان ابی سفیان حرام است الی یوم القیامه، هم خودشون هم بچه هاشون. ازا تعبیر کرد اون خواب رو پیغمبر که بوزینگان رفته بودن بر روی منبر پیغمبر، فرمود 1000 سال اینا حکومت میکنه، 1000 ماه اینا حکومت میکنه و بنی امیه 1000 ماه حکومت کرد. که در تفسیری داریم لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی امامت امام یک روزش بیشتر است، با عظمت تر است از 1000 ماه خلافت این بوزینگان بر جامعه اسلامی. چون پیغمبر فرموده، فرمود چون اینها مخالفت کردند با سیره جدم رسول الله و اسیرو به سیرت جدی، من قیام کردم که به سیره جدم عمل بکنم نه به سیره دیگران. این امیر المومنین که تو شورای 6 نفره به امیر المومنین همه بالاتفاق رسیدن که علی جایگاه خلافت رو داره، گفتن رأی میدیم ولی شرط داریم، باید عمل بکنی به کتاب خدا و سنت و سیره شیخین. امیر المومنین فرمود من عمل میکنم به کتاب خدا و سنت رسول خدا و اون چه خودم تشخیص بدم. چون علی من اندهو علم الکتاب است، تمام کتاب نزد امیر المومنین است. این دلائل مخالفت ابا عبدالله الحسین با یزید است. این مخالفت رو انجام داد، همش هم تو همین جلسه است. گفتن آقا نیا این نامه است، تو همین فاصله کم یزید چند تا نامه فرستاده بود که به ما گفتن اگر تو بیعت نکنی سرت رو از بدنت جدا کنیم بفرستی. ولید گفت آقا من که همچی کاری نمی کنم، اما بیاد این کار رو انجام بود. حضرت دلائلشو فرمود، فرمود حالا شما که نمی خواهید من در خلوت بیعت بکنم. گفتن یعنی چی؟ گفت فردای اجتماع تشکیل بدید، من میام تو اجتماع، اونجا با هم صحبت میکنیم، اونجا کار رو انجام میدیم. امشب رو هم هممون به صبح بگذرونیم، فردا معلوم میشه، نگاه میکنیم که ببینیم کی به خلافت نزدیک تره. بعضی گفتن امام حسین علیه السلام اینجا که انه میخواست اینا رو گول بزنه که بگی خب حالا زمانی بگیریم تا بریم. نه، حضرت داشت تهدید میکرد که فردا بیایید باشو، در علنی میگم، یعنی بهترین فرصت بود که امام حسین علیه السلام اونجا بیان بکنه، یه فرصت خیلی خوبی که همه مجتمع باشن بعد این کار رو انجام بدن. حضرت دلیل این دلیل عمدش بود و بعدم بله که از این فرصت استفاده بشود. همینجا ولید و مروان دعواشون شد. مروان خیلی پدر سوخته بود، جلو خود امام حسین گفت همین الان سرش از بدن جدا کن، به ولید گفت گفت از اینجا بره دستت بهش نمیرسه. امام فرمود اونی که خدا در قرآن ملعون دونسته است خودش و پدرش حکم رو، بهتر از این ازش آب در نمیاد بیرون. و حضرت اونجا فریاد زد سر مروان که همین فریاد هم باعث شد که جوانها ریختن. علتش هم این بود که تحریک میکرد بر کشتن ابا عبدالله، چون خودش قبلا اینجا حاکم بوده، الان فرصت خوبی است. اگر او عزل بشود نتونسته باشه این کار رو انجام بده، خودش میشینه به جاشون. حب جا و مقام یکی از خطراتی است که همه رو تهدید میکنه. چند تا حب بدید، یکیش حب مال هست، یکی حب اولاد هست، یکی حب مقام هست. اصحاب معاویه ابن ابی سفیان گفتن آه تو که میدونی جایگاه علی سزاوارتره. چرا؟ الان حق حق اون نیست دیگه، بعد از شهادت امیرالمومنین امام حسن وقتی یزید رو معرفی کرد. گفت من میدونم اگه علاقه به یزید نبود من راه هدایت خودم رو پیدا میکردم، مقصد خودم رو هم بلد بودم، اما این محبت فرزندم نذاشته. محبت اگر خدایی نباشه، محبت فرزند، مال، جا انسان رو میبره. عرض کردم دیشب، گفت زبیر از ما بود تا مادامی که پسرش نیومد، پسر اومد از ما اهل بیت جداش کرد. معاوی میگه فقط به خاطر علاقه‌ای که به یزید دارم، الا معاوی خوب میشناخت، خوبم میشناخت. گاهی به خطیب میگفت گوشت با منه؟ گاهی معاویه وقتی دلش میگرفت، غم وجودش رو فرا میگرفت و کم میآورد، در هنگام اون غمها و مشکلات به خطیبی رو صدا میزد، میگفت برو بالای منبر از علی برام بگو. بعد میگفت در امانم؟ گفت در امانی. میرفت بالا منبر مینشست، علی میگفت، میگن یه دستمال حول مانند بزرگی داشت، این رو میگرفت و چنان گریه میکرد که دستمال خیس میشد. بعد بهش گفتن خب معاویه، بعد یه فضائلی رو بیان میکنه برای امیرالمومنین. گفتن خب تو که میدونی عقبا علیه، چرا رها نمیکنی؟ گفت سه تا دلیل داره. یکی این کنیزان زیبا رو اجازه نمیدن من دست بردارم، یعنی شهوت انسان رو از علی جدا میکنه. جوانا اگر غلبه پیدا نکنید بر شهوتتون، اولین اثرش اینه که از امیرالمؤمنین جدا میشید، از اهل بیت جدا میشید. میکشونه انسان رو، چون جذابیتی داره که خیلی ها رو مثل باطلاق کشید و اونها رو نابود کرد. گفت این رقص کنیزکان، این زیبایی کنیزها اجازه نمیده که من حق رو به علی واگذار کنم. دیگه چی؟ گفت یکی این زرق و برق پولها اجازه نمیده، این سکه ها رو که میبینم اینم نمیشه، دل از پول کندن خیلی سخته. سعی کنیم وابسته به پول و امور دنیوی نداشت باشیم. داشتنش خوبه، وابستگیش بده. گفتن خب دیگه چی؟ گفت حب به اینجا، این صندلی و این مقام نمیگذاره. یعنی شهوت، پول و مقام انسان رو جدا میکنه از حق و حقیقت، از امام حسین جدات میکنه. رفقا من یه سوال دارم، عرضم تمام، یه دو جمله روزه بخونم. اگه شما متوجه بشید یه کسی یه چیزی میخواد شما رو از حسین جدا بکنه، چجور باش برخورد میکنی؟ غیرت برخوردت چجوره؟ اگه مطمئن باشی این آقا، این شخص، این خانم آمده که شما رو جدا بکنه، چجوری باش برخورد میکنی؟ خب این سه موضوعیست که میخواد ما رو از اهل بیت جدا بکنه. حقش این صفارایی بکنیم در مقابل این لشکر نامرئی. در اینجا مروان میدونست داره تحریک میکنه که نه، این رو همین الان بکش. چرا؟ چون میدونست که کشتن ابا عبدالله الحسین در این موقعیت چیزی جز متزلزل کردن جایگاه ولید نیست، اما به امید این که به اونجا برسه حاضر این کار رو بکنه. چنانچه عمر سعد ملعون هم به خاطر ملک ری پا گذاشت روی خون ابا عبدالله الحسین. عمر سعد غریبه نبود با اهل بیت، زینب کبرا در بالای گودی قتلگاه صدا زد عمر سعد داری میبینی و دارن حسین من رو؟ یه چنین قرابتی داشته. شمر بن زر جوشن هم همینطور. این قدر توی از این یکی دو روز که کاروان داره میاد هی پیغام برد و آورد که امیری لشکر رو بگیره. به چه قیمتی انسان دنیا رو کسب بکنه؟ امیری لشکر که ظلم بشه در حق یه تعدادی زن و بچه، اونم زن و بچه های پیغمبر. لذا امام سجاد ناراحت بودن، نفرین کردن از حتی بعضی ها که آمدن پیش امام سجاد، گفتن آقا ما نب بابا 30,000 تا خیلیه. یه عده جلوی لشکر بودن، بعضی هاشون شمشیر داشتن که می اومدن جنگ، بعضی ها نیزه داشتن که می دونید با این نیزه ها چه کار کردن، بعضی ها کارشون این بود که شور و نشاط ایجاد بکنن در این جمع، یه کار رو انجام می دادن. یه عده دورتر بودن فقط به خاطر اینکه خودی نشون بدن دو جایزه ای بگیرن، می گفتن آقا را نمی دونم اهلشی برات بگم یا نگم. وقتی که شمر از گودی قتلگاه بیرون آمد یه فرصت دادن، گفتن همه بیان اینجا کارشون رو انجام بدن، یه هر کی با هر چی که از دستش میرسید آمدن. دیگه شب شد و الا همه می آمدن. لذا بعضی ها با سنگ، بعضی ها با عصا، بعضی ها با لگد. شب شد، تاریک شد، اومدن پیش امام سجاد گفتن آقا ما اصلا اون ته بودیم، هیچ صحنه ای رو هم ما ندیدیم. فرمود شما بودید که این لشکر رو تقویت کردید، بچه ها ترسیدن. الهی بمیرم برای بچه ها، خیلی ترسیدن. نه از روز عاشورا، همین فردا تو تاریخ داریم، همین فردا یکی از اتفاقاتی که جگرم میسوزه اینه، فردای بچه ها داشتن نگاه میکردن، یعنی بزرگتر ها میگفتن به باباشون، دیگران، مادراشون، ما کی میرسیم کوفه؟ چون به اینا گفته بودن کوفه ما رو دعوت کردن، گفتن حسین بیا باقای ما رسیده. بچه کوچیک خوشش میاد از باغ و بستان و تفریح، گفتن ما داریم میریم مهمانی، اونم مهمانی که ما رو دعوت کردن، اونم کوفه خوش آب و هوا. لذا فردا بچه ها همه با هم ذوق زده شدن، یه نگاه کردن هم همدیگر رو خبر کردن، گفتن آ رسیدیم کوفه، مهمانی رسیدیم، برامون مهیا کردن اینجا میوه های فراوان، چشمه های فراوان، پذیرایی، همه رو خبر کردن. گفتن نگاه نخلستان های کوفه معلوم شد، اینجا بود که مردان کاروان خورد شدن. ابوالفضل العباس حبیب دیگران چرا رالج روشون هم نمیشه به این بچه ها بگن اونایی که دارید میبینید روز دوم محرم اینا نخلستان نیست، اینا نیزه هاست که بالا رفته است، چند وقت دیگه تمام این نیزه ها سرهای بریده.